أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قفت مرحوم آخون در این تنبیه چهارون بحثشون در دو مقام بود. مقام اول این که در این امور تدریجیه چه زمان باشد و چه زمانی استصحاب اصلا جاری هست یا نیست. در اینجا دو سه مطلب بیان شد. اشکال شد که استصحاب جاری نیست، از این اشکال جواب دادن، و بعد این که اگر جاری باشد ممکن است استصحاب شخص باشد یا کلی. مقام دوم این بود که فعلی که مقید هست به زمان، چه قیدش قید عقلی باشد و چه شرعی، آیا استصحاب در این جاری هست یا جاری نیست. و بحث در این مقام دوم بود. دیروز عنوان شد که در این مقام دوم که فعل مقید است به زمان، مثل خیار حیوان که مقید به روز اول هست، تارتن منشه شک ما در بقای قیده، آیا سروس تمام شده است یا هنوز باقی است. و اخرى منشه شک تعدد مطلوبه، که ممکنه اینجا ما دو تا مطلوب داشته باشیم. یک مطلوب اون خیار در خصوص همین سروس، و یکی خیار مثلا بعد، نهایت در خصوص این ظرف مصلحتش بیشتره. اگر منشأ شک در بقاء قید باشد، آیا سروس تمام شد یا باقیه، اینجا در جلسه قبل گفته شد که همه استصحاب قید جاریه، بگیم هنوز سه روز باقیه، و هم استصحاب مقید جاریه به حکم. و اما اگر منشأ شک ما اینه که اینجا تعدد مطلوب هست یا وحدت مطلوب، می‌فرمایند که اینجا اشکار شده به این که ظرف هم قیده، و اینی که ظرف قید هست پس بنابراین جای استصحاب نیست. این ظرف که تمام شد، سرویس که تمام شد، دیگه اون خیار که مقید به این سرویس نیست. بر این حرف اشکال می کنند امروز که ظرف که می گید قید هست، به خاطر این که ظرفیت محض مسابق با لغویت هست، یعنی اگر بگیم ظرف اصلا قید نیست، پس تعیین این ظرف اصلا لغوه، پس باید بگیم که ظرف هم قیده. از این جواب بدن امروز که ملاک در استصحاب و این که موضوع باقی هست یا باقی نیست، ملاک دقت عقلیه که نیست که شما بگید پس ظرف قید است. ملاک نظر عرفه، و به نظر عرف موضوع یکی است. یعنی این زمانی هم که ما شک کردیم به نظر عرف با زمان قبلی یکی هست، پس استصحاب جاری است. بله،
اشکالی که مستشکل مطرح کرد رو آقای پاسخگو، یعنی اون آقای جواب میده، جواب درست نداد. یعنی تو خود اصل اشکال جواب نداد.
از کدوم؟
اگر ظرف باشد، در واقع ظرف اینجا جور قید حساب میشه، یعنی نمیشه ظرف محض باشه.
خب بله،
در جواب فرمودید که آقای جواب داده که گفته اینجا ملاک، ملاک نظر عرف، حالا اینجا ظرف باشه یا قید باشه. از اونی که آقا داره اینجا سوال میکنه که این جا ظرف به عنوان قید محسوب میشه، ظرف محضه که اصلا لغوه. این اینجا رو چه جواب میدید آقا؟ بالاخره اینجا اگه ظرف به عنوان قید باشه چه جوابی دارید؟
کلام اینه که میگیم اگر ظرف قید باشد، گفتن جای استصحاب نیست. این زمان که تمام شد، موضوع دوتا شد دیگه، تمام شد. ایشون بگن ملاک نظر عرفه، به نظر عرف این ولو شما میگه به دقت عقلی ظرف قیده، چون لغویت لازم میاد، ولی به نظر عرف نه، این یکی بیشتر نیست و هنوز ممکنه این مقید باقی باشه. پس چون به نظر عرف موضوع تغییر نکرده و دوتا نشده، جای استصحاب است. به دقت عقلی هم موضوع دوتاست، ظرف هم قیده. اون ظرف که تمام شد، اون زمان که تمام شد، دیگه زمان بعدی که ما شک داریم با اون زمان قبلی فرق نه، دو موضوع اصلا. جواب میدن که به دقت عقلی درست دو موضوع میشه، اما ملاک نظر عرف و به نظر عرف نه، موضوع تغییر نکرده و ادامه داره که امروز میگیم. اشکال بعد اینه که خب اگر موضوع تغییر نکرده به نظر عرف و ملاک نظر عرفه، پس بنابراین ممکنه بگیم اینجا تعارض بین دو استصحابه. در زمان شک اگر به حکم عقل مراجعه کنیم، جای استصحاب نیست، چون موضوع تغییر کرد. اون قبلا که ما یقین داشتیم یک موضوع بود، حالا که من شک دارم موضوع آخری هست، موضوع تغییر کرد و جای استصحاب نیست. و به نظر عرف که مراجعه کنیم، موضوع تغییر نکرده، جای استصحابه. پس در اینجا تعارض بین دو استصحابه. عقل مگه جای استصحاب هست؟ نیست. عرف مگه جای استصحاب هست؟ پس بنابراین بین این دوتا استصحاب که یکی به حکم عقل یکی به حکم عرف باید تعارض بشه، و حال این که تعارض هم که درست نیست.
زمان میان تشخیص موضوع که دست عرفه، و شما هم با دقت عقلی این درست کردیم، یک طرف تعارض ما دقت عقلیه.
بله،
و میان عرفه دیگه. حالا اینجا شما یک طرفش عقل قرار میدید، اصلا ما بحثمون در عقل نیست. تعارض هر این حجت به دو حجته، اینجا که یک حجت، یک طرفش حجت، دو طرف دیگه عقل، که اصلا حجت نیست به نظر ما.
خب علی حال این، بنابراین که ما الان بگیم که به دقت عقلیه این فعل مقید به این زمانه، درسته؟ وقت مقید شد، عقل نگه باید استصحاب جاری بشه. میگیم نه، به نظر عرف موضوع تغییر نکرده، موضوع یکیه، پس استصحاب جاریه. عقل میگه استصحاب جاری نیست، عرف میگه جاری هست. اشکال میشه که پس بنابراین باید تعارض بین این دو بشه، لا تنقض الیقین بشک. باید هم بگیم استصحاب جاریه، هم بگیم استصحاب جاری نیست. الان جواب مدن که مگه دلیل لا تنقض شامل هر دو نیست، یعنی نظر نظر عرف. اگر شما بگید نه، نظر عقلم هست به اصطلاح، بعد و این دو تا استصحاب باید جاری بشه و لا تنقض هر دو رو باید شامل بشه. به نظر عقل که مراجعه کنیم مگه استصحابی نیست، با عرف که مراجعه کنیم استصحابی هست. اینجا ما دلیل لا تنقض باید هر دو رو شامل بشه، هم عقل و هم عرف شامل بشه. ایشون میگن نه، دلیل هر دو رو شامل نیست که نوی جواب بده. دلیل لا تنقض هر دو رو شامل نیست، یا دلیل لا تنقض میگه استصحاب جاری هست، یا میگه استصحاب جاری نیست. پس بنابراین اگر ما دقت عقلیه را به اصطلاح شما میگن عرف و کسی بگه نه ما هم دقت عقلیه را میگیم، خیلی خوب، پس بنابراین این دلیل باید هر دو رو شامل بشه. میگیم نه، دلیل با شامل هر دو نیست، یکی بیشتر شامل نیست، و چون ملاک نظر عرفه، همون نظر عرفه و دقت عقلیه را کنار میگذارن.
این نظر عرف اینجا یعنی مخاطره این روایت عرفه، وقتی عرفه پس همون لاتن گذاریدیم فقط عرفو شامل میدیم، پس این ما بهش میدون بدیم که حالا عقلم هست و عقل این معنی اصلا
ببینی کلام اینه که بگیم بگیم سلمنا اجازه بدید بگیم ملاک نظر عرفه، سلمنا که بگیم نه نظر عقلم نمیشه به حساب بگیریمش. خب وقت هر دو باشه پس باید بگیم دلیل حساب هر دو رو شامل میشه دیگه، هم ممکنه نظر عقل عقل میگه حساب جاری نیست، عرف میگه حساب جاری هست، پس اولا نظر عقل ملاک نیست، نظر عرف ملاکه. و سلمنا که بگیم نه نظر عقلم با کلی نمیشه کنارش بداشت، به تعبیر آینه عقل عرف بی سواده باید دقت عقلی لحاظ بشه، پس باید بگید دلیل لا تنقض هر دو شامله، بگیم نه دلیل لا تنقض هر دو شامل نیست که حرف این مجلس شده، یعنی اولا نظر عرف و ملاک نظر عقل اصلا نیست، و بر فرض تقدیر که بگید نه نظر عقلم باید در کنارش حساب بشه، پس لازم میاد که دلیل هر دو رو شامل بشه، و اینکه دلیل هر دو رو شامل نیست، وقت هر دو رو شامل نبود در خطابات نوعاً ملاک نظر عرفه، از دلیل هرچه عرف فهمید همون ملاکه، از لا تنقض هم عرف فقط همون میفهمه که موضوع باقیه و جای استثناء است. بعدم باز در آخر استدراکی دارن که خب در وقتی که ما بگیم که این قید مقومه، این زمانی که تعیین شده به سلام مقوم همون موضوع و ظرف نیست، در این صورت می‌فرمایند که عبارتشون اینه که نه تا به آخر، حاصل حرفشون اینه که موضوع متعدد نیست به نظر عرف، در فرضی که مقوم باشد، اگر چنانچه منشأ شک ما احتمال تعدد مطلوب باشه و احتمال بقا حکم بعد از وقت باشه. میگیم که در فرضی که این قید قید مقوم باشد، اون وقت در این صورت هم پس باید بگیم که استصحاب دیگه جاری نیست. در جوابشون خلاصه حرف درون نامشون اینه که موضوع باز اینجا متعدد نیست به نظر عرف، به خاطر این که احتمال میدیم که اینجا ما دو تا مطلوب داریم، یک مطلوبمون مصلحت بیشتری داره، یکی کمتر، اونی که در خود زمان واقع بشه مصلحتش بیشتره، در خارج زمان مصلحتش کمتره، پس بنابراین با جای استصحاب خواهد بود. خیلی خوب، بعدم در آخر میفرمان که فائدتون که دیگه بس تمام میشه.
استدراک چی شد؟
بله؟
استدراک چی شد؟ میگه مرحوم آخوند استدراک چی مطلبی کردن؟
استدراک از این که فرمودن اگر چون که قید مقوم باشه جای استصحاب نیست، اگر قید مقوم باشه جای استصحاب نیست چون موضوع تغییر کرده، استدراک میکنن که نه در اینجا ممکنه ما بگیم که ما دو تا موضوع داریم، یعنی همین موضوع ما ولی قید مقوم هست، این قید مقوم در خود ظرف اگر باشد مصلحتش بیشتره، در خارج ظرف باز همون هست اما مصلحت کمتری داره، در خود همین ظرف که قید هست، در خود این ظرف اگر واقع شد ملاکش بیشتره، در خارج این ظرف ملاکش کمتر خواهد بود. بله همینه، غیر از این چیز، در خود ظرف اگر بود ملاکش بیشتره، در خارج ظرف ملاکش کمتره. منطقا هم در جلد ششم صفحه 183 یه مطلبی دارن فرمان که و ثانیان انه لم یؤخذ فی دلیل الاستصحاب التعبد بالبقاء بل هو وارد فی کلمات الفقها والاصولیین و انما الوارد فی الادله هو عدم و نقض الیقین به شک. در این عبارت منتقا می فرماید که ما در ادله استسهام این عبارت و این مضمون نیست که تعبد به بقا لازمه، یعنی استصحاب در جایی باد بشه که شک در همون متیقن قبلی داشته باشیم، که متیقن قبلی آیا باقی هست یا باقی نیست. این در ادله نیست اصلا، لا تنقض الیقین به شک. این که باید تعبد به بقا باشد که همون متیقن قبلی بعد هم باقی باشه، این در کلمات فقها و اصولیینه، و الا اون چه در به اصطلاح ادله هست همین لا تنقض الیقین به شک. اما این که حتما باید این مشکوک همون متیقن باشه، این در ادله نیست. و شاید این مرحوم آی میلانی هم که قبلا گفتیم که ما از ادله این را نمی فهمیم که حتما باید شک در بقا باشد، از ادله ما می فهمیم که لا تنقض الیقین به شک، ولیکن قول که ناقض یقین باید یقین باشه، شک ناقض یقین نیست، چه موضوعش یکی بشه دادا. لذا در مثل شکوک در رکعات صلات هم شامل میشه، بایی که اون چه ما یقین دیدیم رکعت سوم بود، اون شک دیدیم رکعت چهارم، اما این شک چون ممکنه ناقض اون یقین باشه، اینجا هم داخل دست حساب خواهد بود. که خیال میکنم این عبارت منتقام تقریبا شاید برگرده به اون فرمایش های مینانی که شک در بقا لازم نیست، چون این شک در بقا باید باشه در عبارت فقه هاست، اون چه در روایت هاست لا تنقض الیقین بشک، شک ناقض یقین نیست. حالا چی این شک با همون متیقن برگرده چه غیر اون برگرده، اگر جایی بود که شکی بود که ممکنه ناقض یقین باشد، چه موضوعش شکل شده تا این شک بگیم ناقض نیست، پس رکعات نماز هم که بایی که موجود دوتا هست شامل خواهد شد. خیال میکنم این فرمایششون هم به همون فرمایش مرحوم آمینی برمیگردن. خیلی این هم بعد هم دیگه میرسیم خلاصه این تنبیه چهارم که دیگه خلاصش بمانه برای بعد که باز یادمون باشه از این موضوع. خیلی عرض کنم که دیروز اشاره کردم که طبق روایات ما اسماء اعظم 73 تاست و دو تای از اسماء اعظم رو پیغمبر و امام میدانستن، و به خاطر این اسم اعظم هست که کارهای خارق العاده از این بزرگان صادر میشه. خب طبق بعضی از داستانها و روایاتی که بیان شده استفاده میشه که ائمه که اسم اعظم میدانستن و این کارهای خارق العاده از اینا صادر میشد، اگر کسانی واقعا در مسیر علم حرکت کنن و به اصطلاح انحرافی براشون پیدا نشه، از اونها هم گاهی کارهای خارق العاده حاصل میشه که در مسیر امام باشه. نقل شده که پیغمبر بین صحابشون اخوت قرار دادن، هر دو نفر با هم برادر، خودشون فهمیدن من با علی برادرم و سلمان با ابو ذر برادر شدن، گفتن شما دو نفر با همش. خب ابو ذر خیلی مقام مهمی هم داره. یک روز رفت به خانه سلمان و حد کرد به خانه سلمان، دید که سلمان یک دیگه تشکیلات داره سر بار گذاشته، غذا درست کرده برای خودش. وقتی وارد شد با هم صحبت میکردن، همون ظرف سلمان که غذا درست میکرد چپه شد، اونم نمرو شد. با سلمان ورداشت و سه بار چیزش که داشت هم دستگاه که آتش میکرد، یک قطعه از آب این غذا نمیخ، یک دانه هم از وسایلش نمیخستن که علم یکونی سنجه. و دید که هیزماش هم تمام شد ولی زیری همیزی میسوزه. آبازه دید ابزا تعجب کرد، یعنی چه ایچ را قضا اصلا نریخت و ای که آتش هم الان نیست زیرش میشده هیزی ممکن در ایشان. بیرون آمد و حالا برخورد کرد به پیغمبر یا به حضرت علی علیه السلام. خیلی همینجور مثل آدمای چیز بود، نگران بود. سوال شد که چه خبر، عرض کرد که آقا اینجوری من دیدم سلمان، تعجب کردم از این کار سلمان. بعد حضرت فرمود که نه مهم نیست، سلمان من نوع اهل البیت، این در طریق ما حرکت میکنه و کسی که در این طریق حرکت بکنه صدور این اعمال ازش بعید نیست. درباره فضل یا فضل هم هست که از صحابه امام صادق علیه السلام بود. نقل میکنن وقت در دنیا رفته بود، اون قصالی که قسل داد و کفن کرد دفنش کنه، وقتی که در آمد همجور بود، اینم یه مقداری متحیر بود و برخورد کرد به امام صادق علیه السلام. از آن سآل کردن مثل که آدم های نگران به نظر میسین، گفت آقا یک چیز عجیب من دیده. عرض کرد که آخه کار من مردشوری مردار میشونم، غسل مدام و کفن میکنم. در وقت شستن فضل، خب در وقتی که غسل میشوره میگن به حساب قسمت پایین بدن مثل یک پارچه میگیرن که چشمش نیفته. من وقتی خواستم اونجا رو به ساق غسل بدم، سبقتنی یدا، هم دست خود فضیل بلند شد و حالا این سبقتنی یا هم پارچر خودش کرد که من غسل دادم قسمت پایین بدن شهر، یا خودش اصلا با دست خودش فقط داد سبقتنی یدا. تعجب کردم این مرده بود و بعدم خب دفن شد و کفن کردیم و مرد. تعجب کردم. اینجا هم اون فرموجوه تعجب نیست، الفضیل من نا اهل البیت، در طریق ما حرکت میکنه و از اینجور کسانی که در طریق ما حرکت میکنه کار مشکلی نیست. پس معلوم میشه واقعا در طریق ما اگر کسی حرکت بکنه، بلکه در این حالی که اسم اعظم نمیداند، باز به یک مقاماتی میرسه که برای نوع بشر قابل تحمل نیست. نمیدونم از کسی شنیدم و یا جایی دیدم که مرحوم آیت الله خونساری، صد احمد خونساری که در تهران بوده، ایشون میخواست یک عملی بکنه، مقلدم داشته، بعد خواستن بیهوشش کنن. ایشون گفته اگر ما رو بیهوش کردین برای مقلدین ما مشکل درست میشه. وقتی بیهوش شدم دیگه تقریبا اجتهادی در کار نیست، مثل که تقلیدشون باطل میشم چه چیزی میشه. دو مرتبه باز اصلا باز ما نمیخواه شما بیهوش کنیم، که نمیشه آخر کار در جراحی و حال دیگه نخواهیم بدن شما چاک چاک کنیم بدوزیم، شما کارتون نباشه. گفتن نمی، گفت چرا شما چهار دوید اصلا، من یاسین میخونم شما عمل کنید. مگن ایشون شروع کرده به خوندن یاسین، اینا مشغول جراحی شدن. یاسین که تمام شد عمل نیام تمام شد بدون احساس درد. با خوندن یاسین اصلا احساس درد ایشون نکرد، عمل جراحی تمام شد. تمام شدم یاسین نیستم تمام شد، اصلا احساس درد نکرد ایشون. حالا این چه اثری داره واقعا پیروی از ائمه علیه السلام علیهم السلام؟ یه وقتی ما رفته بودیم شیراز، یک عالم شیراز آقای حاری بود، گاهی مسکر بردن، خیلی آدم کم نظیر بود، خیلی خوش فکر بود و خیلی هم متدین. ایشون میگفت که من قبل از انقلاب خمار گرفتن و شکنجه و تشکیلات و یک چشمش کور شده بود، یک چشم دیگرش هم خیلی نور کمی داشت که اینجوری کاغذ جلو چشم میگرفت، اینجوری میگرفت و میخوند، از احمد میخوند. وزیر شکنجه با چشمش کور کرده هم قبل از انقلاب. بعد میگه یک روز ما رو احضار کردن در همون شیراز، رئیس شهربان اونجا. رفتم و دیدم که یک پرونده آورد و باز کرد و شروع کرد بخوندن، این کار کردی، این کار کردی، این کار کردی. بعد این پرونده بلند کرد و عکس میشناسیش؟ دیم عکس شهید اندرزگو، یعنی که یک خیابان اینجا و نامیشون هست، شهید اندرزگو که نزدیک انقلابیشون رو شهید کردن. بیدیم چی کمک هایی بهشون میکردی؟ میگه ما وقت فهمیدیم که اینا فهمیدن از کمک هایی که من به اینا کردن، دیگه پشتم لرزید. اینا اگر ما برا آسانی که نمیکوشن، اون شکنجه‌ای که ما دیدیم که زیر شکنجه چشممون رو کور کردم، دیگه اینجا که فهمیدن که چه موقعی من بیشون میکردم دیگه اصلا پوست من خواهن کنین، اصلا اینجوری هستن. همونجا میگم متوسط به این شده، گفتم غیر از شما دیگه هیچ کس از این چاله ما نمیتر بیاره. متوسط به این مک شدم، دیدم که تلفن رئیس شهربانی زنگ زد، گوشی بعد تور کشید و گوبرنش به سلولش بندرین تا بعد. ما را بودن همون سلولی که داشتیم، ما را همونجا باز آوردن که تو سلول ما آب می نداختن. روی هم پام نشستم ولی بدنم می رزید که اینا با ما چه معاملی خواهند کرد. او شکنجوی که ما دیدم و حالا کمک های من به اید انداز بور فهم بیدن چه کمایی که می کردم دیگه مردم چه بشن. یک مرتبه جلو مرحوم علامه طباطبایی مجسم شد، صاحب تفسیر المیزان، فرمود چرا ناراحتی؟ گفتم آقا واسه اینجوری هست. فرمود آیه نور رو بخوان. تا گفت آیه نور رو بخوان ما دیگه غیبش داد. بسم الله آیه نور رو خوندم، الله نور السماوات والارض، تا آخر آیه همچی یک آس به سر راحتی ما دست داد که هم رو پام نشستم خوابیدم، هم رو پام نشستم و خوابم برد دستم، انگار تو خانم رو تخت خوابیدم. فردا شد دیگه اون ناراحتی نیست، نگران نیست. حالا فردا یا پس با دواد مرتبه ما رو هزار کردن پیشم رئیس شهربانی، دیگه اصلا ناراحت نیستن، دیگه بگم مجلس دعوتی ما رو دعوت میکنن. رفتن بیم اون رئیس شهربانی عوض شده و دیگری آمده. دیگری که آمده بود این پرونده رو آورد از اول برق زد تا به آخر. اون جایی که ما کمک کرده بودم به اندرزگو اونجا نبود توی پرونده. حالا یا میگه او برگر برداشته بود نستی پرونده که بسیار بعیده، یا دو برگ به هم چسبیده بود که ندید، یا اصلا کور شد و ندید، نفهمیدم چه شد. بالاخره اونجایی که خطرناک بود با آخر کراسیر گفت چیزی نیست، به اندازه اعمالش هم مجازات شده. دیگه ما را آوردن ما به زندان و همون سلولی که داشتیم. تا انقلاب پیر شده از زندان در آمده. انقلاب پیر شد رفتم قم خدمت آقای طباطبایی. گفتم آقا یادتون هست که چه شبی یا روزی در شیراز به داد ما رسیدید و آی نور رو بخوان؟ شون چیزی نگفت. دو مرتبه بلندتر گفتم چیزی نگو. سه مرتبه گفتم چیزی نگفتنش. فهمیدم که نمیخواد بگه بله من آمدم و من شما را از بدبختی نجات دادم. این مرحوم آقای حالی نقل میکرد. میگفت که این چیزی بود که برای خودم مستن بود. با خوندن آیه نور که ایشون گفت، آیه نور رو بخوان، با کلی اون ناراحتی از بین رفت و با خیال راحت که انا تو خونم دارم خوابیدم اینا. خب از این داستان ها معلوم میشه که واقعا همونی که در روایات متعدد ما داریم که فرمودن که اگر شیعان ما استقامت به خرج میدادن، ملائکه با اونا مسافه می گرفتن و زبان پرندگان رو با اونا یاد می دادیم اگر استقامت به خرج می دادن. ولی خب متاسفانه گاهی استقامت به خرج نمی دن و دچار این مشکلات می شن. داستانی از مرحوم آقای گلپاینی آقای وحید نقل می کردن. می فرمودن که ما اینم گفتن به شما یا پدرم بود به آقای گلپایگانی، نه بس اون برای طلبه تهران پیزو بودن نقل کردن. طلبه تهران مونده بودن اینجا، خیلی هم بودن در خلاه کمی، در هر صورت اینجا اون نقل کردن. همین آقای طلاب وحید که در قوم هستن میفرمو بودن که ما مرسه که آمدن یک آقای گلپایگانی بود، پیرمردی بود، خیلی هم لاغر بود، چون تو مسجد گرشاد نماز میخوند میرم بخونش و معروف بود که آقای گلپایگانی اگر کسی مریض بشه دست رو موضع مرض بگذاره خوب میشه، این معروف بود. و ما خودم هم تازه مشهد که آمدم مقید به قضامون نبودیم و اون مظفر رئیس مرسم تربتی هم بود، از مظفر تربت بود، به ما میگفت که شما خودتون مریض میکنه، شما اصلا مقید قضاتون نیستید، یکم مقید باشید. بالاخره یه مرتبه این دستگاه گوارش ما ضعف چیز شد و مثل که از کار بیفته اینجا شد. غذای کم که میخوردم شکمم سر رودام خیلی صدا میکرد که اگر اونجا بود من اینجا میفهمید صدا رو داره میفهمید از سر صدا میکرد. حالا تواه داشت یک وضع عجیب و گفتن پیش آقای گلپایگانی با. رفتن پیششون یه دست گذاشت یک مقدار دعا خونده حالا در هر صورت معروف بود که ایشان دست به موزه مرض که میگذرد آنن ساکت میشه آت الله وحید میفرمودن که ما رو بردن اتاق ایشان ایشان مسیح خراحان اتاقی داشت یک تفسیر قرآن میگوده چند سه چهار تا میامدن تو اتاق میشستن تفسیر قرآن میگفرشون هم پیر مرد گلپایگانی آقای سعید فرمودن که مدت که ما بنوان استاد اخلاق ما میشون بودم ایشون همیشه روزه میگرفت غیر از روزه کرام بود شبا فقط با نان پیاز افطار میکرد و دیگه سحریم نمیخورد با همون نان پیاز یک شب میخورد فردا روزه میگرفت هفته یک مرتبه یک مرید داشت از بازاریه بود یک آبگوشت براش میامورد غذای گرمش هفته یک مرتبه آبگوشت بود یک از بازاریه میامورد همش با نان پیازشون میخورد و روزه میگرفت و یه وقت میگه ازشون من سوال کردم که خب مدت ما شاگرد شما هستیم اینه که وقتی کسی مریض مرا به شما مراجعه میکند دست به موضع مرد خوب میشه این جهت چیه؟ خلاصه ایشون گفت با ما دیگه چون مدت شاگردش بودیم گفت که من یه وقتی آقای گلپایگانی من مدت مسیح را تانم بودم صبح ها مشرف میشتم حرم نزدیکتر بود اولین کسی که وارد حرم میشد ایشون بود همون پشت بسالا حرم اون دار و سیاد ها نماز شبشی میخوند و خیال مکنم کلیدار حرمشون بود هم در باز میکرد الله اکبر وارد حرم میشد بعد مردم پشت سرشون میرفتن به حرم مثل حالا نبود که در حرم باز بشه میشه من مریض شدم و خیلی درد زیادی هم داشتم میگه گلپایی که ما گفت آیا وحید میفرمودن بعد یه مرتبه متوجه به امام رضا علیه السلام شدم همچی با خودم با عنوان گله گفتم آقا من 40 سال اولین کسی بودم که دیدن شما آمده و الان من با درد و ناراحتی مبتلا هستم از درد تابم و شما یک بار از من بازدید نکردید این فکر یک مرتبه به ذهنم آمد تا این فکر به ذهنم آمد دیدم که بغل دستم یک باقی و یک تختی و یک کسی بوده تخت نشسته یک چمان گلی من بغل دست شد گفتن این شد امام رضا علیه السلام بعد حضرت یک گولی از روی چمن کندن و به دست من داده گفتن یه بگیر تا به دستم رسید اصحاب بیدار شدن و خوب شدن گل که به دستم در همون عالم شد خوب شدن و به برکت همون گولی که از دست امام گرفته بودم تا مدت ها بود که دست روی موزه اگر خود من درد داشتم تا میبیداشم آنن ساکت میشد هر که مراجعه میکرد تا دست و موضع امراد آنن ساکت می شد ولی به خواهدی که نماز جماعت مخوانم و بعد از نمازم با افراد مصافحه می گیرم و بعضی اشخاص بالاخره لغزش که دیدن گناه هایی مکنن دستی معصیت کارا که با دست من برخورد کرد کم کم اون اثر از کم شد و کم شد و کم شد تا حالا به اینجا رسیده که دست می گذارم دعا می خوانم و گاهیم اثری نمی خونستن بر اثر تماس با دست معصیت کار اون خاصیت دستم از بین رفت و دیگه حالا اونجوری نیست اون وقت حالا دقت کنید که ببینید که کار به کجا میرسه که با دادن یک گل اون وقت به این وضع میرسه و از اون طرف آدم معصیت کار باز به خاطر معصیتی که میکنه اون وقت چه کار کنه میکنه در هر صورت انشاءالله امیدوارم که خداوند عالم به ما توفیق عنایت کنه که بتونیم در این مسیر اهل بیت اولا قدردان این نعمت باشیم و بعد در همین سری حرکت کنیم تا پایان عمرمون و انشاءالله با همین نعمت بمیره و انشاءالله هم زنده بشیم برای حل مشکلات همه این مردم مخصوصا شیعیان تاجی در فرج ما مزن صلوات فرستیدیم.